سفر می کردم. گاهی چندین شب و روز را تنها در جنگل ها سپری می کردم و حتی بارها اتفاق افتاده بود که با دزدان و راهزنان به تنهایی درگیر شده و مبارزه کرده بودم. در یکی از سفرهایم که تنها بودم و یک اسب بسیار زیبا داشتم به مهمانسرای رسیدم. صاحب مهمانسرا دزد بود. او بارها مسافرانی را که به مهمانسرای او آمده بودند غارت کرده بود و حتی بسیاری از آنان را هم کشته بود، اما کسی از کارهایش خبر نداشت. من از او خواستم اتاقی را برای شب به من اجاره دهد. مهماندار هم که اسب زیبا و لباسهای گران قیمتم را دیده بود قبول کرد. او برای شام غذایی مفصل را برایم تدارک دیده بود. پسر نوجوانی هم داشت که در کارها کمکش می کرد. هنگام خواب که فرا رسید، مهماندار اتاقی را به من معرفی کرد و از پسرش خواست مرا به اتاقم ببرد. آنجا دو رخت خواب بود که یکی از آن من و دیگری از آن پسر مهماندار بود. من آنقدر خسته بودم که به اشتباه جای پسر مهماندار خوابیدم. پسر مهماندار هم رفت و در جای من خوابید. نیمه های شب بود که دچار بیخوابی شدم و از خواب برخاستم و در تاریکی نشستم. ناگهان متوجه شدم در باز شد. مردی به سمت رخت خواب پسر جوان رفت. من فکر کردم مهماندار با پسرش کاری دارد، اما ناگهان خنجرش را درآورد و ضربه‌ای به پسر زد. ناگهان متوجه شدم که آن مرد همان مهماندار است و در اصل قصد داشته مرا بکشد. از این رو سریع از جایم برخاستم و شمشیرم را از غلاف درآوردم و جلوی در ایستادم و فریاد زدم: خنجرت را بینداز. مهماندار که تازه متوجه شده بود چه کاری کرده و در اصل پسرش را کشته است، ناگهان فریادی کشید، زجه‌ای سر داد و پس از لحظاتی ناله کنان گفت: ای مرد، من می‌خواستم تو را بکشم و اموالت را بدزدم، مثل اینکه در چاهی که خودم کنده بودم افتادم. من به او گفتم: خنجرت را بینداز و به سمت روشنایی بیا تا دستانت را ببندم. مهماندار خنجرش را انداخت و به سمت من آمد و دستهایش را بستم. سپس برخواستم که به بیرون بروم و او را به داروغه شهر تحویل دهم. در بیرون از مهمانسرا چند مأمور شب ایستاده بودند. جریان را به آنها گفتم. آنان مهماندار را دستگیر کردند و به زندان بردند. روز بعد داروغه و مأموران به مهمانسرا آمدند و همه جا را گشتند. آنان مقدار زیادی پول و سکه و جواهرات و اموال قیمتی را در انبار مهماندار یافتند. مرد مهماندار اعتراف کرد افراد بسیاری را کشته و اموالشان را غارت کرده است. قاضی شهر هم او را به جرم قتل و دزدی قصاص کرد. سخنان بازرگان که به اینجا رسید به من گفت: از آن پس من تصمیم گرفتم دیگر به تنهایی سفر نکنم، چرا که هرچقدر هم شجاع باشی از حوادث روزگار در امان نیستی. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهان همیشگی ما، همسفران آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جدایی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، امید است که در هر گوشه از این دنیا که قرار دارید صحت و سلامت و موفق در کارهایتان باشید. با این امید و آرزوی نیک برای شما یاران همراه، در این لحظه من برهانی با اتفاق دیگر همکارانم با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. رئیس شورای حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه والری فادیف گفت فرزندان مهاجرانی که زبان روسی را نمی‌دانند نباید به مکتب‌های روسیه قبول شوند. این سخنان رئیس شورای حقوق بشر روسیه در رابطه با پیشنهاد آژانس فدرالی امور ملت‌ها درباره تأسیس مرکزهای مطابق شوی برای مهاجران در روسیه در کانال تلگرام این شورا نشر شده است. به نظر فادیف، وقتی فرزندان مهاجرانی که زبان روسی را نمی‌دانند در مکتب‌های روسی تحصیل می‌کنند، تعلیم تمام صنف‌ها خلل‌دار می‌شود. بنا به گفته رئیس شورای حقوق بشر روسیه، نه تنها کودکان روس، بلکه خود مهمانان نیز اذیت می‌کشند. اگر آنها چیزی نفهمند، درباره روند تعلیم چگونه صحبت کردن ممکن است؟ این گونه کودکان باید بعد دوره‌های هر ساله آموزشی زبان روسی فرستاده شوند و تنها بعد از آن به صنف‌های عمومی قبول شوند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. کمیته قانونگذاری شورای فدراسیون قانون در دریافت مقام شهروندی روسیه با شیوه آسان برای خارجیان را حمایت کرد. بر اساس این سند، روند شهروندیگیری برای خارجیان ساده و تیزانده خواهد شد که برای خدمت حربی در روسیه قرارداد می‌بندند. در این صورت، مهاجران می‌توانند بدون پیشنهاد سند اجازه اقامت و بدون حضور به تنفس 5 ساله در قلمرو روسیه برای دریافت شهروندی مراجعت کنند. سامانه سپوتنیک در این باره می نویسد مقرر شده است که شرطنامه اول در مورد خدمت حربی با خارجیان برای 1 ساله بسته می شود. در نظر است که قانون جدید برای تصویب به شورای فدراسیون پیشنهاد کرده شود. قبلا سرگئی سابیان این شهردار مسکو گفته بود که حکومت شهر در مرکز بسیار منظوره بخش مهاجرت سخراوه انفراساختار مناسبی را برای قبول شهروندان خارجی و خدمت نظامی فراهم خواهد کرد. مورد به ذکر است که فعلا در روسیه برای گرفتن شهروندی نظام ساده کرده شده برای شهروندان اوکراین، مولدوا و قزاقستان عمل میکند. از نیمه ماه ایول سال 2021 شهروندان کشورهای ذکر شده حق دارند که بدون کواتا یا بورسیه اجازه اقامت گیرند و سپس شهروندی فدراسیون روسیه را صاحب شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همینک ترانه آماده پخش است که تقدیم حضورتان میکنیم و در ادامه با برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
دورم زی وطن، دور زی پشی آچه، از دوری من جگر کباب بی آچه، آچه آچه جان و دلی ما آچه، در شهرکی مسکو و غریب و ما آچه، آچه آچه جان و دلی ما آچه، در شهرکی مسکو و غریب و ما آچه، آچه تگی سنگ بچه تگی سنگ پاره، آچم نستای دلکم گشتای پاره، هرگه کی مره خماری آچم گیره، در شهرکی غریبی گیریم گیره، هرگه کی مره خماری آچم گیره، در شهرکی غریبی گیریم گیره. هر یک نفسی غریبی تنگه آچه، از دوری تو دلم با جنگه آچه، دوستانی عزیز عجب شیرینه آچه، فرزند همش یکی برای آچه، دوستانی عزیز عجب شیرینه آچه، فرزند همش یکی برای آچه، دورم زی وطن دور زی پشی آچه، از دوری من جگر کباب بی آچه، آچه آچه جان و دلی ما آچه، در شهرکی مسکو و غریب ما آچه، آچه آچه جان و دلی ما آچه، در شهرکی مسکو و غریب ما آچه.
یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. شهروندان خارجی که برای ادای خدمت حربی در صف قواهای مسلح روسیه با مهلت نه کمتر از یک سال قرارداد می‌بندند، شهروندی روسیه را دریافت خواهند کرد. دومای دولتی روسیه روز 20 سپتامبر در این باره قانون دخلدار قبول کرد. والنتینا چوپیک، حامی حقوق مهاجران، هشدار داد که به این قانون فریفته و قربان وضعیت در اوکراین نشوند، زیرا اکثر کارشناسان بر آنند که این قانون برای جلب شهروندان آسیای مرکزی به صف نیروهای روسیه و به این وسیله شرکتی آنها در عملیات مخصوص نظامی در اوکراین می باشد. بنابر نوشته سامانه پریستیجه، موافق قانونگذاری عمل کننده روسیه طبق قرارداد حربی نه کمتر از 3 سال خدمت حربی ادا کردن ضرور است. غیر از این در تغییرات پیشنهاد می شود که مهلت قرارداد اول خدمت حربی که با شهروند خارجی برای خدمت در رتبه های سرباز، ماتراس، سرژانت و سرشینه بسته می شود، از 5 تا 1 سال کم کرده شود. بنابر اطلاع تارنامه رئیس شهر مسکو، در مرکز مهاجرت سخراوا برای قبول شهروندان خارجی به خدمت در صف ارتش روسیه زیر ساختار مکمل مساعدت وزارت مدافع راه اندازی شده است. قبلا دومای دولتی روسیه روز 20 سپتامبر با کودکس جنایتی تغییرات وارد نمود که موافق آن برای حاضر نشدن به ادای خدمت حربی طبق دعوتنامه سرکشی کردن یا گریختن از آن و مهلت تا 10 سال محرومیت از آزادی جزا پیش بینی گردید. موضوع جلب مهاجران به صف ارتش روسیه نگرانی های را در میان مهاجران کاری تاجیک به وجود آورده است. با اینکه اخیراً برخی مقامات روس پایان سفربرکنی را اعلان نمودند، هنوز هم مهاجران از این وضعیت نگران هستند. سفارت تاجیکستان در روسیه تلفن های نمایندگی تاجیکستان را در شهر و ناحیه های روسیه در سامانه‌اش نشر نموده است تا مهاجران برای دریافت اطلاع بیشتر یا مشکلات مراجعت نمایند. یادآور می شویم که ولادیمیر پوتین در روسیه قسمن سفربرکنی هیئت ذخیره های حربی را اعلان کرد که طبق آن 300 هزار نفر به صف ارتش این کشور جلب می گردد. در برابر این دومای دولتی روسیه طرح قانون را قبول کرد که طبق آن شهروندان خارجی می توانند با ادای خدمت در صف ارتش این کشور در یک سال با ترتیب ساده کرده شده شهروندی روسیه را به دست آورند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره +98 935 875 6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراه و همسفر به خدا می‌سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی، بنده امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. عزم فرانسه و ازبکستان برای اجرای 1 میلیارد یورو طرح مشترک. مقامات ازبکستان و آژانس توسعه فرانسه برنامه جدید همکاری راهبردی تا سال 2025 را امضا کردند. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، این طرح‌ها در زمینه‌های کشاورزی، انرژی، اقتصاد سبز، توسعه شهری، تأمین آب، بخش بانکی و مالی و حمل و نقل است. در ماه می سال گذشته توافقنامه‌ای در تاشکند امضا شد که بر اساس آن آژانس توسعه فرانسه برنامه‌ریزی کرد مبلغ‌های را در قالب وام، کمک فنی و کمک‌های رایگان برای حمایت از اصلاح در ازبکستان ارائه کند. هم‌اکنون در ازبکستان 16 شرکت با سرمایه‌گذاران فرانسه فعالیت می‌کند. فرانسه استقلالیت ازبکستان را 3 ینوری سال 1992 به رسمیت شناخت. دهمین نشست امنیتی هرات در تاجیکستان برگزار شد. دهمین نشست امنیتی هرات با عنوان نظام سیاسی همشمول، الگوها و نقشه راه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. این اولین بار است که نشست امنیتی هرات در بیرون از افغانستان در کشور دیگر برگزار شد. میزبانی این نشست را اینستیتوت مطالعاتی استراتژی افغانستان بر عهده دارد و 10 سال می شود که همساله در مورد مسائل امنیتی افغانستان و منطقه برگزار می شود. این نشست یکی از مهمترین نشست ها به موضوع امنیت در افغانستان و منطقه است و چهره های شناخته شده و نمایندگان کشورهای مختلف از سراسر جهان در آن شرکت کردند. در نشست امسال که در تبعید برگزار شد نیز 200 نفر از مقامات کشورهای مختلف، چهره های سیاسی و مطرح افغانستان از سراسر جهان شرکت کردند. توافق تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان برای انتقال آب از طریق آبانبار قیراقوم. تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان برای انتقال آب از طریق آبانبار قیراقوم به توافق رسیدند. وزیر اکولوژی زمینشناسی و منابع طبیعی قزاقستان با اعلان این مطلب در نشست دولت قزاقستان گفت در زمینه تأمین خروج بیشتر آب از مخزن‌های بالادست با کشورهای همسایه همکاری داریم. و افزود در مورد شرایط فراوری مخزن بحری تاجیک به توافق رسیدیم. این شرایط در دوشنبه با بستن توافقنامه سه جانبه تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان تقویت شده است. شایان ذکر است که توافقنامه انتقال آب از طریق مخزن بحری تاجیک که از تختگل قرغیزستان راه اندازی شد در ایون سال جاری در شهر دوشنبه با امضای یک سند سه جانبه تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان به دست آمده است. عزیزان شنونده، در تحلیل برنامه به تبلیغات ضد ایرانی دولت باکو با ویژه شخص الهام علیف پرداخته می شود. در هفته گذشته تبلیغات ضد ایرانی باکو با ویژه شخص الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان تشدید شده است. بدیهی است که تبلیغات ضد ایرانی مقامات باکو تنها یک از توصیه های بیگانگان به دولت الهام علیف به منظور تخریب هرچی بیشتر روابط دو کشور مسلمان و همسایه است. این در حالی است که مقامات باکو بدون مصلحت اندیشی و توجه منافع ملی خود اراضی جمهوری آذربایجان را در خدمت منافع بیگانگان قرار دادند. به عبارت دیگر تردیدی نیست که دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از تبلیغات ضد ایرانی نفعی نمی برند، در حالی که بیگانگان از جمله رژیم نجات پرست صهیونیست با استفاده از این حربه، یعنی ایجاد اختلاف و دشمنی میان ملت‌های مسلمان و همسایه بخصوص ایران و جمهوری آذربایجان می تواند در جهت منافع خود بهره برداری و سوء استفاده کند. تبلیغات ضد ایرانی در باکو در حال تشدید شده است که در مقابل در ایران رسانه های مختلف دولتی و غیر دولتی همچنان ملاحظاتی را در روابط تهران و باکو در نظر می گیرند. این مصلحت اندیشی مقامات تهران در شرایطی است که بسیاری از محافل سیاسی مخالف دولت الهام علیف به منظور افشاگری های ایران اظهار نظرهای تند مطرح میکنند. به عنوان مثال اسماعیل شعبانی عضو شورای اقوام نهاد ریاست جمهوری روسیه و از رئیسان جمعیت دیاسپور تالیشان مقیم روسیه خواستار پخش مستند حیدر علیو از سیمای آذری شبکه جهانی سحر شده است. این سیاستمدار تالشی میگوید سبب اصلی ترس و نگرانی باکو از مستند حیدر علیو که باکو محرمانه از تهران خواست عدم پخش آن از شبکه سحر شده است، افشا شدن چهره دروغون پانترکیزم و آذربایجانگرایی حیدر علیو و وابستگانشان است.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان و اینک بهاری دیگر.
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
فضای مجازی ما را نیز دنبال کنید.
parstoday.com/tj.
خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف.
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
اسماعیل شعبانی همچنین گفت مقامات باکو نه تنها برای پخش نشدن مستند حیدر علیو در سطح وزارت امور خارجه از تهران درخواست میکند، بلکه حتی حاضر است مبلغ‌های کلان پولی بدهد که این مستند پخش نشود، زیرا این علت خیلی مهم برای آنها دارد. چرا کسانی که دائما شعار ترک ترک سر داده و ترگرایی کردند و پانترکیزم را ترویج کردند، کرد بودن خودشان مشخص خواهد شد. آن هم کردهای بیدین و کردهای بیوطنی که تحت تأثیر برخی از قدرتهای اجنبی قرار دارند تا میان دولتهای مسلمان تفریقه و جنگ بیاندازد و کشورهای اسلامی را تجزیه کنند. سبب تلاطم حاکمان باکو برای پخش نشدن مستند حیدر علیو همین واقعیت است، یعنی مسئله ایدئولوژی و دروغ پانترکیزم مقامات باکو در میان است. اسماعیل شعبانی در عین حال گفت این موضوع را که حیدر علیو از زمان شوروی از عنصرهای اصلی هماهنگ کننده برای تأسیس حزب کارگران کردستان ترکیه PKK بوده است، یک واقعیت غیر قابل انکار است. در جمهوری آذربایجان همه می داند و در مستند حیدر علیو هم این موضوع به روشنی و با استناد به اسناد و مدارک بیان می شود. انسان مطلع و با معلومات همچون مرحوم محمد فلیو، دادستان پیشین جمهوری آذربایجان در این مستند، دانسته ها و اسناد موجود درباره حیدر علیو را بیان کرده است. در حقیقت اسناد اسماعیل شعبانی با مستند حیدر علیو نشان می دهد که بسیاری از واقعیت های خانواده علیو در رسانه های باکو و انکاره منعکس نمی شوند. کارشناسان دو کشور نیز با دریافت مبلغ پولی و امتیاز از طرح برخی واقعیت‌ها خودداری می‌کنند. در حالی که چنین به نظر می‌رسد که دیپلمات‌های رژیم صهیونیستی در باکو که ابتکار عمل و اختیارات قدرت سیاسی واقعی را در دست دارند و الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان و دیگر اعضای کابینه وی را تحت سلطه و نظارت خود درآوردند، تلاش می‌کنند واقعیت وراونه را به مردم مسلمان شمال عرس تحمیل کنند. یکی دیگر از اقدامات نامطلوب و مغایر با منافع ملی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و مقامات دولت الهام علیو پس از انتقال آژانس جهانی یهود سخونوت از روسیه به شمال ارس و تهدید منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، انتقال مجلس خودخوانده به نام مجلس انتقالی ایران است. در این راستا عنصرهای خودفروخته ای که خود را با عنوان مجلس انتقالی معرفی میکنند با سفر از ترکیه به جمهوری آذربایجان در باکو نشست برگزار کردند. این عنصرهای خودفروخته و تجزیه طلب در ظاهر به دعوت اقبال آقازاده رئیس حزب امید جمهوری آذربایجان که از احزاب اقماری و فروخته شده به حزب حاکم یعنی آذربایجان به شمار می رود به باکو سفر کردند تا ضمن تشکیل جلسه در باکو با رئیسان رسانه های باکو و فعالان سیاسی مورد نظر حکومت باکو دیدار کنند. این عنصرهای خودفروخته در سفر باکو در مصاحبه های الهام علیه را رئیس جمهور خود اعلان کردند و از یاوگویی های اخیر الهام علیه در خصوص آذری های ایران قدردانی کردند. عنصرهای خودفروخته تجزیه طلب در زمان ورود به باکو بر سر قبر حیدر علیه رئیس جمهور سابق آذربایجان حاضر شدند و به قبر او ادای احترام کردند. سپس با حضور در کنار یادبود جانباختگان ترکیه عثمانی در باکو خودفروختگیشان به حکومت ترکیه را نیز به نمایش گذاشتند. رفتار عنصرهای خودفروختهی که هر کدام با پرونده های حقوقی و کیفری از ایران فرار کرده اند کاملا مشخص و روشن است. این افراد که با کل بدهی مالی و فریب مردم و دولت ضمن اختلاس توانستند سیاستمداران کشورهای همسایه را نیز فریب دهند. بدهی است که این تحرکات سیاسی نامطلوب و زننده از سوی کدام کشور و با چه هدفی پیگیری می شود. به هر حال در شأن یک دولت مستقل نیست که هر روز اراذل اوباش را از این کشور به آن کشور منتقل کند و برای این دسته از اوباش کنفرانس مطبوعاتی ترتیب دهد. رئیس جمهوری آذربایجان که در 2 سال گذشته 100 رزمایش مشترک با ترکیه در محدوده های مرزی ایران برگزار کرده است، اخیراً در تلویزیون‌های دولتی باکو ظاهر شد و از رئیس جمهور اسلامی ایران بابت برگزاری رزمایش کوتاه سپاه با تعداد اندک نیرو در مرز شمالی غربی کشور توضیح خواسته است. به پاسخ گذاشتن پرسش الهام علی به معنای به اهمیت دانستن اظهارات این فرد است که تاکنون با بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی متحد شد و خواستار نابودی نظام جمهوری اسلامی شده است. واقعیت آن است که رئیس جمهور آذربایجان و دیگر مقامات دولت الهام علیه در طول 2 دهه گذشته همواره ملاحظاتی را در رابطه با تهران لحاظ میکردند. اما پس از جنگ دوم قره‌باغ بدون توجه به واقعیت‌های موجود دیدگاه های تفریق افغانانه رژیم صهیونیستی را در رسانه های باکو و انکاره مطرح میکنند. طرح این دیدگاه های نادرست و اساساً توهین به رهبران دینی ایران و جهان تشیع و مقامات تهران از سوی مقامات بلند پایه یک کشور همسایه از جمله شخص رئیس جمهور اقدام عجیب و قابل تأمل تلقی می شود. با وجود این مقامات باکو هر روز به بهانه اهانت به مردم ایران زمین و مقامات دینی و سیاسی میهن را در دستور کار دارند. نکته جالب توجه و مهم در این ارتباط این واقعیت است که رسانه های وابسته به جریان خطرناک صهیونیسم بین المللی و ترگرایی در باکو سکوت تهران را به گونه وارونه و نادرست تعبیر می کنند. براحتی می توان به این حقیقت پی برد که مقامات تهران ملاحظات را در قبال کشور همسایه لحاظ می کنند. اما طرف مقابل در پی ایجاد جنگ و بروز تنش میان دو کشور همسایه یعنی ایران و جمهوری آذربایجان است. بدیهی است که رژیم صهیونیستی در این زمینه که ایران به سکوت خود ادامه می دهد مقامات دولت الهام علیه را فریب داده است. مقامات باکو به خوبی می دانند که صبر انسانهای صبور و دیندار نیز حد و اندازه دارد. در واقع سکوت تهران و به پاسخ گذاشتن اهانت‌های پی در پی مقامات باکو توسط مقامات ایران زمین به این معنا نیست که مقامات باکو با سمپاشی در روابط دو کشور همسایه ادامه دهند و مقامات ایران منتظر باشند تا در دیدارهای دو جانبه طرف آذری بتواند با عذرخواهی این اهانت‌های پی در پی و خدمت به صهیونیست‌های بین‌المللی را به بهانه‌های خنثا کند. بعید است که مقامات تهران این بار چنین فرصتی را در اختیار مقامات باکو و خصوص شخص الهام علیه قرار دهند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزانی شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما دوستان گرامی و شنوندگان عزیز، من مطرب شریفی هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه راه روشن در خدمت شما بزرگواران قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 29، ضرورت یاد مرگ. امام علی علیه السلام می فرماید: هنگامی که تو زندگی را پشت سر می گذاری و مرگ به تو روی می آورد، پس دیدار با مرگ چی زود خواهد بود. انسان از لحظه که متولد می شود، هر ساعتی که از عمر او می گذرد، بخش از سرمایه هستیش کاسته می شود. هر نفسی که می کشد، یک گام به خط پایانی زندگی نزدیک می شود، چرا که عمر انسان محدود است و سرانجام روز پایان می پذیرد. درست مانند چراغی که ماده اشتعال زاییش به تدریج کم می شود و سرانجام خاموش می گردد. این حرکتی سره و شتابانی روزها بدون لحظه درنگ تا رسیدن به مرگ ادامه دارد و از سوی دیگر حوادث مختلف اعم از تصادفات، آتش سوزی ها و بیماری هایی که با گذشت عمر و ضعف و ناتوانی بدن که خواه نخواه سلامتی انسان را در مرز خطر قرار می دهد در طول عمر انسان تأثیری با سزای دارد. و عبارت دیگر حرکت انسان به سوی نقطه پایانی زندگی و سیر حوادث به سوی انسان ملاقات با مرگ را سریع‌تر رقم خواهد زد، درست مانند حرکت دو شی که از نقطه مقابل به سوی هم در حرکتند، قطعاً با سرعتی بیشتر به یکدیگر می‌رسند. امام علی علیه السلام در حکمت 29 نهج البلاغه در مورد این سرعت و فرا رسیدن لحظه مرگ به هنگام هشدار می دهد و می فرماید هنگامی که تو زندگی را پشت سر می گذاری و مرگ به تو روی می آورد، پستیدار با مرگ چه زود خواهد بود؟ دوستان گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید و برنامه ما ادامه دارد و از شما درخواست میکنم به سخنانی کارشناسی برنامه گوش بدهید. لطفا ما را همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما خوبان، شنونده‌های عزیز، خواهرها و برادرها، هر جا که هستید من سلام عرض میکنم. انشالله که ایام به کامتون باشه، انشالله که زندگیاتون همیشه مشمول عنایات ذات اقدس الهی باشه و خدا کمک بکنه بالاخره زندگی های روزمرمون به خوشی و خوبی انشاءالله پشت سر بگذره. داشتیم از نهج البلاغه و فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام با هم صحبت میکردیم، رسیدیم به حکمت 29 نهج البلاغه. امروز میخوام این فرمایش حضرت رو خدمت شما عرض بکنم که امام میفرماین اذا کنت فی ادبار و الموت فی اقبالن فما اسرع الملتقى. عجب سخنی حضرت علی علیه السلام اینجا برای ما بیان کردن و چه هشدار به جایی رو اینجا حضرت اشاره میکنن. بالاخره برادر و خواهر، عمر داره میگذره، عمر مثل همانند برفی است که داره آب میشه و سپری میشه. امیرالمؤمنین میفهمن انسان داره پشت میکنه اما مرگ داره به سوی او میاد. چقدر اینا زود به هم میرسن، یعنی هر روزی که داره سپری میشه یک در واقع باید بگیم نخ از تناب عمر ما کوتاه میشه. این رو مرحوم شیخ بهایی تشبیه خوبی کردن که فرمودن تعداد عمر آدم سالها و روزهاش همانند تنابی است که یک دلوی رو آدم داخل چاه انداخته. دیدید دیگه گاهی کم کم هی نخا کنده میشه تا میرسه به یکی دو تا، اون دو تا هم که دیگه کنده میشه دلو میفته ته چاه. یعنی عمر انسان هر سالی، هر روزی، هر ساعتی که داره میگذره یکی از فرصت‌های ما دیگه از دست ما میره، دیگه برم نمیگرده. و امیرالمؤمنین در سخن دیگر فرمودن والموت تأتی بغتتن، مرگم خبر نمیکنه، ناگهانی به سراغ آدم میاد. خب خیلی از ماها اینقدر دچار غفلت شدیم که فکر میکنیم برای ابدیت تو دنیا هستیم، لذا هیچ تلاشی برای آخرتمون نمیکنیم، هیچ کار خوبی تو پروندهمون نداریم. یه روزی وقتی مرگ به سراغ ما میاد اونجا تازه به اصطلاح بیدار میشیم. حضرت علی میفهمن الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی از این دنیا میرن بیدار میشن. و لذا اونجا سخنشون اینه، قرآن نقل میکنه که میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ترک فی ما ترک، میگن خدایا میشه ما رو یه بار دیگه به دنیا برگردونی؟ ما دفعه اول که دنیا بودیم قدر زندگی رو، قدر فرصت ها رو ندونستیم. اگر دفعه دیگه ما به دنیا برگردیم جور دیگری زندگی میکنیم، سعی میکنیم از زندگیمون استفاده خوبی داشته باشیم. اما میدونید چه خطاب میشه به اونها؟ به اونها گفته میشه کلا، نه دیگه، فرصت شما تمام شده و فرصتی برای بازگشت برای شما وجود نداره. انشالله امیدواریم برادر و خواهرها قدر فرصتهای خوب زندگی رو بدونیم. زندگیمون با عشق باشه، با صمیمیت باشه، با محبت باشه، همدیگر رو دوست داشته باشیم، اهل صله رحم باشیم، اهل انفاق باشیم، به دیگران کمک بکنیم، جامعه ما سرشار از محبت و مودت باشه که موجب رضایت رسول خدا و اولیای الهی باشه. در پناه خداوند باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از اصول تربیتی آیین مقدس اسلام به ویژه در نهج البلاغه شریف تذکر و یادآوری دائمی مرگ است. مرگ پایان زندگی نیست. مرگ پایان سفری انسان در این دنیای فانی است. کسی که نسبت به مرگ خیش غافل است، آنچنان سرگرم دنیا می شود که گویا زندگی دنیوی ابدی است. از همین رو توشه و اندوخته برای آخرت خیش تهیه نمی کند، در حالی که مرگ واقعیت انکار ناپذیر است و انسانی عاقل هیچگاه صورت مسئله را پاک نمی کند، بلکه به دنبال حل آن می رود و خود را برای سفر مرگ که سفری تک نفره به عوالم برزخ و قیامت است آماده می کند. امام علی علیه السلام بهترین عامل برای آمادگی مرگ را یاد مرگ می دانند. ایشان همچنین در خطبه 28 نهج البلاغه با تذکر کوتاه دنیا و فناناپذیر آن و اینکه دنیا در مقایسه با آخرت لحظه بیش نیست می فرماید. همانا دنیا پوش کرده و ویدای خش را اعلام داشته است و آخرت به ما روی آورده است و پیشروانی لشکرش آشکار گردیده است. آگاه باشد امروز روز تمرین و آمادگی و فردا روز مسابقه است. پاداش برندگان بهشت و کیفر عقب ماندگان آتش است. آگاه باشد کسی که قبل از آن که مرگش فرا رسد عمل کند، عملش سودمند است و مرگش به او زیان نرساند، و آن که در عمل کوتاهی کند گرفتار خسران شده و مرگ برای او زیانبار است. همراهان گرامی، شما می توانید در فضای مجازی به آدرس www.parsude.com/tj ما را پیگیر باشید و از تازه ترین خبرها و برنامه های ما آگاهی پیدا کنید. همراهان گرامی، امیدوارم این پندها و اندرس ها در زندگی هر یک ما و شما تأثیر گذار باشد و بتانیم از این پندها عبرتی بگیریم و به آن عمل کنیم. در همین جا برنامه راهی روشن هم به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. اینجا رادیو تاجیکی صدای خراسان. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. اقتصاد کشور در حال تغییر ماهیت و شکل از منبع محوری به دانش بنیانی است، لذا در این برهه شاهد شکل گیری کسب و کار دانش بنیان نوظهور مبتنی بر فناوری هستیم که بیشترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده و به دنبال جذب بیشترین سهم از بازار اقتصادی کشور هستند و به شکل گیری اقتصاد دانش بنیان و جایگاه اقتصاد دانش بنیان می پردازد. احساس نیاز برای گذر از اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش بنیان در تمامی جوامع بیش از پیش احساس می شود و باید زمینه تولید محصولات دانش بنیان را از طریق شکل گیری کسب و کار دانش بنیان کوچک و متوسط فراهم کرد تا از دایره رقابت جا نماند. طبیعتاً تحقق و شکل گیری اقتصاد دانش بنیان در عصر پرشتاب کنونی که کارآفرینی مبتنی بر فناوری و به دنبال آن کسب و کارهای دانش بنیان موتور رشد اقتصادی محسوب می شود، به اشتغال پایدار فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها کمک به سزایی خواهد کرد. در این حوزه اقتصاد، نوآوران، صاحبان فکر و طراحان کسب و کار دانش بنیان سرمایه‌های اصلی محسوب می‌شوند تا با ایجاد شرکت‌های دانش بنیان سهم قابل توجهی در توسعه صنایع با فناوری‌های برتر و ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی فراهم کنند. اقتصاد دانش بنیان به روش تولیدی گفته می شود که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده محسوس یا غیر محسوس استفاده می شود. کارشناسان بر این باورند که سرمایه های اقتصادی کشورمان تنها محدود به منابع زیرزمینی مانند نفت نیست، بلکه نیروی انسانی سرمایه اصلی به حساب می آید. در واقع اصول اصلی اقتصاد دانش بنیان بر نیروی انسانی خلاق و متخصص استوار شده است. بر این اساس کشور ما با در اختیار داشتن جمعیت جوان و پتانسیل های بالا در زمینه های فناوری چند سالی است با هدایت رهبر معظم انقلاب به سوی پیاده سازی این مدل از اقتصاد رهنمون شده است. همانند تعریفی که بسیاری از اقتصاددانان از اقتصاد دانش بنیان ارائه می کنند، در منظومه فکری مقام معظم رهبری نیز اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه شکل می گیرد و نقش علم و فناوری در آن بسیار زیاد است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند اگر ما بپردازیم به دنبالگیری تحقیق و علم و ژرف نگری و دانش پژوهشی اگر این مسئله در کشور همچنان که به حمد الله چند سالی است جدی گرفته شده و دنبال می شود، با همین شتاب بلکه با انگیزه بیشتر و اهتمام بیشتر دنبال شود، بدون تردید کشور به یک اوجی دست خواهد یافت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مواد آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومینیوم نوین. اکرول، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرول.